به اروپا است. قرار ساخت نخستین جزیره انرژی جهان در سال 2024 میلادی آغاز بشه. این طرح شامل یک سیستم انتقال انرژی به خشکیه که برق رو به بلژیک و کشورهای دیگه اروپایی منتقل میکنه. ساخت زیربنای این جزیره در اوایل سال 2024 میلادی آغاز میشه و 2.5 سال طول میکشه. بعد از اون زیرساخت ولتاژ بالای اون میتونه فعالیت خودشو آغاز کنه. این زیرساخت برای انتقال برق از منطقه انرژی بادی ساحلی آینده بلژیک به خشکی لازمه. همچنین این جزیره نخستین بلوک سازنده یک شبکه توزیع برق ساحلی یک پارچه اروپا است که مراکز و کشورهای مختلف رو به هم متصل میکنه. به عنوان مثال بلژیک تصمیم داره اتصالات مشترکی با انگلیس و دانمارک بسازه. این امر باعث میشه که این کشور به انبوهی از انرژی تجدیدپذیر دسترسی داشته باشه که اتکای صنایع به سوختهای فسیلی رو در کوتاه مدت کمتر میکنه. دولت بلژیک تصمیم گرفته حدود 100 میلیون یورو بودجه به این طرح اختصاص بده.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما تونستیم این استنت رو فعلا واقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که این تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اول تامین
کنیم. اول استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
در صفحه سلامتی پزشکی از بیماری واریس بشنوید. واریس یک بیماری عروق سیاه رگی است که حدود 10-20% از کل جمعیت جهان را درگیر کرده و به شکل‌های مختلفی بروز پیدا می‌کند. واریس وجه تسمیه خودش را از واژه لاتینی وارکس گرفته که به معنای پیچ خوردگیه. در این بیماری رگ‌های سطحی بدن به علت عوامل مختلف بزرگ و متورم میشن و گاهی برآمدگی بیش از حد اونها ظاهر اون اندام از بدن رو نامطلوب میکنه. رگ‌های وارسی که گاهی به رگ‌های عنکبوتی هم شناخته میشن میتونن در تمام سطوح بدن حتی صورت پدیدار بشن، اما معمولاً بیشترین آثار این مشکل در پاها ظاهر میشن. واریس گاهی خطری برای فرد درگیر به وجود نمیاره، اما در بسیاری از موارد در صورت تشخیص ندادن و درمان نشدن به موقع میتونه آرزه های مختلفی برای فرد ایجاد کنه. آقای دکتر محمد حسنی جراح عروق درباره این بیماری توضیح میدن.
بیماری واریس رو اگه ما بخوایم تعریف علمی براش بذاریم، برجستگی های عروقی یا همون کرمی شکل شدن های عروق در سطح اندام ها رو میگن، حالا اندام فوقانی و اندام تحتانی، ولی بیشتر اندام تحتانی ما باش برخورد داریم و مشکل هستش که به بیمارا با مراجعه میکنن و یه چیز معروف اضافه تر از اون وریدهای یا سیاه رگ های کلمه فارسیشو بخوایم به کار ببریم، سطحی هستش که در سطح بدن هر شخصی میتونه باشه، چون بعضی از عروق طبیعی خود بدن ما هستند. آنچه که اضافه تر از این هستش و بعد میتواند باعث مشکلات و عوارض و عواملی برای اتفاقات بعدی بدن ما بشه رو با عنوان بیماری واریس میشناسیم. بیماری واریس طیف بسیار وسیعی از بیماری ها رو شامل میشه و خیلی از بیماری ها هستن که اصلا واریس نیستند و در دسته بیماری واریس نیستن، ولی متاسفانه به تشخیص غلط ممکن است مداخلاتی براشون انجام بشه که باعث مشکلاتی برای بیماران ما بشه. ما اگه بخوایم واریس رو دسته‌بندی بکنیم، در درجه اول میتونیم اولیه یا ثانویه. گروه اولیه بیماری هستن که معمولا در زمینه ارث و ساختار ناقص بدن خود ما باعث این مسئله شده که برگشت خون در وریدهای سطحی بدن ما باعث بزرگ شدن و کرمی شکل شدن این وریدها میشه و این مشکلات رو درست میکنه. ببینید ما در اندام تحتانی ما چون شایع تر هم هستش و بیشتر مردم باش رو برو هستن و من خدمت عرض میکنم، در اندام تحتانی ما دو سیستم وریدی ما داریم، یکی وریدهای عمقی ما هستند، یکی وریدهای سطحی ما. حالا به غلط بین بیمارا جا میفته، گاهی اوقات همکار ما ممکنه اینو حرف رو بزن، میگن وایروس عمقی وایروس سطحی. اصلا ما وایروس عمقی نداریم، ما دو تا سیستم وریدی داریم. وریدهای عمقی ما که کارشون وظیفه‌شون برگشت خون از اندام به سمت قلب ما هستش، وظیفه‌شون رو انجام میدن. وریدهای سطحی که به مقدار کارشون اقدامات تنظیم دمای بدن هستش، خون سطح رو به سمت عمق میبرند، کار اصلیشون این هستش. و اون دریچه‌های لانه کبوتری اینجا بین وریدهای سطحی و وریدهای عمقی ما هستن و در طول مسیر وریدهای عمقی ما به سمت قلب. چون ببینید در سیستم سرخرگی و شریانی ما، خود جدار رگ، خود پمپی که قلب میکنه، خون رو به سمت بدن میرسونه، اما بازگشت این خون دیگه پمپی بعد پشت سرش نیست، واقعا زوری پشت سرش نیست که بونه این خون رو برونه. برگشت این خون به عوامل متفاوتی بستگی داره، شامل اسپاس یا همون انقباض خود عضلات هستش، خود حرکات تنفسی ما و اون فشارهایی که دیافراگم به سیستم ما وارد میکنه و یه مکش درست میکنه، و از اونها مهمتر اون دریچه‌های لانه کبوتری هستن که خون رو از قسمت‌های پایین‌تر اندام ما به سمت قلب، حالت ستون به ستون، پله پله این خون رو برمیگردونه. فرض کنید خون میاد بالا، هنگامی که تنفس ما به حالت دم میرسه، فشار راه هوایی ما زیاد میشه، این فشار منتقل میشه به شکم ما، این خون رو برمیگردونه. و اگه این خون میخواست هیچ گونه عامل محافظت کننده برای برگشتش نداشته باشه، هیچ وقت به قلب ما نمیرسید. یه حالت دریچه لانه کبوتری، یه حالت وی شکل درست میکنن و این خون تو اینا گیر میفته. جهت اینا فقط از پایین به سمت بالاست. خون یه پله میاد بالاتر، در تنفس بعدی دو مرتبه همین حالت هستش. حالا هر زمانی که این اختلالات در دریچه لانه کبوتری درست بشه، در قسمت‌های وریدهای سطحی ما این واریز درست میشه. این میشه بیماری اولیه. بیماری ثانویه از علل دیگه نشأت میگیره. مثلا بیماری DVT که بیماری لخته یا همون معروف هستش که لخته وریدهای عمقی، یا بیماری دیگه که ما یه سری عوامل فشاری در لگنمون داشته باشیم که فشار روی این وریدها رو زیاد بکنه، نذارین خونها برگردن. چه اتفاقی میفته؟ خونی که تو وریدها هست، جدار ورید نازک‌تره، به مرور زمان متسع‌تر میشه، این خون نمیتونه برگرده بالا، ورید شروع میکنه به گشاد شدن، قول معروف. و این گشاد شدگی رو شما در وریدهای سطحی به صورت اون عروق کرمی شکل میبینید. پس این میشه در دستبندی ثانویه. اما چه عاملی باعث میشه این مسئله اتفاق بیفته؟ در قسمت اولیه عرض کردم ما اتیولوژی ژنتیک رو مطرح میکنیم، ولی به طور قطع نمیتونیم بگیم، یعنی علت 100% شناخت شده ای رو نمیتونیم براش بجاره بدیم، ولی ارث توش خیلی نقش داره. بعضی وقات حتی کار سنگین رو مطرح میکنن، ما خودمون به بیمارامون میگیم اگر که اتفاق افتاد از کار سنگین پرهیز بکنید، ولی 100% تایید نشده که کار سنگین باعث بیماری واریز بشه. ما طیف آخر بیماری واریز و بیماری وریدیمون میره تو سمتی که اندام دچار تورم های شدید، تغییر رنگ به صورت قهوه‌ای ها و پوست چرمی شکل، و متاسفانه زخم ها که زخم های بسیار ناتوان کننده میشه و زندگی بیمار رو کاملا تحت تاثیر خودش قرار میده. طیف آخر این مرحله هستش و باعث ناتوانی ها و مشکلات عدیده برای بیماران رو درست میکنه.
در انتخاب راه‌های ارتباطی رو می‌گیم تا نظرها و دیدگاه‌هاتون رو با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 در اختیار شماست. امیدواریم برنامه رهاورد رضایت خاطرتون رو فراهم کرده باشه. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
امروزتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو ایران، همچنان همراه شما هستیم با افتخار. اما دوستان ارتباطمون مجدد برقرار شده با همکارم جناب آقای معتمد هاشمی و بریم از آخرین خبرهای بازی‌های آسیایی مطلع بشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، بفرمایید.
آقای خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکار محترم و شنوندگان عزیز رادیو ایران. عرض بکنم که خب در رشته ورزش تکواندو علیرضا حسین‌پور نماینده کشورمون در رقابت با حریف خودش از کشور تایلند در مسابقه نهایی وزن 63 کیلوگرم متعمل شکست شد و یک نشانه نقره دیگر به نشانه نقره کاروان ورزش ایران اضافه شد. بعد منتظر باشید تا ساعت حدود 15 مسابقه نهایی والیبال بین تیم‌های ایران و چین برگزار شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشاءالله در بخش‌های بعدی مجدداً با شما ارتباط خواهیم گرفت. در امان خدا، خداحافظ شما.
سرزمین بیکران ای وطن، ای جایگاهت کهکشان، خون سربازان پاک خاک تو، مشت محکم بر تن اهریمنان، می درخشید پرچمت در آسمان، بی همانم بی نداری نوم، جان ما زنجیر شد بر جان تو، قسمان ایران بمان، ایران بمان.
کوچه های من را به نامشان زدیم، کرگاه نشانی منزلمان را می دهیم، بدانیم یاد کدام شهید است که با آرامش ما را به خانه می رساند. آری، شهید است، مسافر هفت اقلیم عشق. امروز هم راوی شیدایی شهداییم در پلاک هشت.
بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک هشت.
به نام الله، پاسدار حرمت خون شهیدان، در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس سلام و درود می‌فرستیم به سید و سالار شهیدان و شهدای انقلاب اسلامی و سلام بر شما شرمندگان عزیز و همیشه همراه پلاک هشت. امروز سه شنبه چهارم مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با دهم ربیع الاول، صدای من آرش احمدی رو از برنامه پلاک هشت رادیو ایران میشنوید. در روز سرباز درود میگیم بر سربازان غیور و جان بر کف ایران. تا حدود ساعت 14 همراه ما باشید. در پنجمین روز از هفته دفاع مقدس به سر میبریم، هفته که با شعار ما متحدیم از جمعه آغاز شده و در روز شمار این هفته امروز عنوان دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف و سربازان به چشم میخوره. درود بر شهدا، جانبازان، رزمندگان و سربازان هشت سال دفاع مقدس. امروز هم مثل هر روز میزبان صدا و پیام‌های شما عاشقان شهدا و مکتب شهادت هستیم. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. خیلی خوشحال میشیم که از خاطرات دوران دفاع مقدس برای ما بگیم. 220-486-225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. دوستان، بدون شک رادیو نقش بسیار مهمی در انعکاس عملیات‌ها و اخبار 8 سال دفاع مقدس داشت. حضور گزارشگران و برنامه سازان رادیو در خط مقدم در کنار دلگرمی به رزمندگان، بیانگر اراده محکمشون در به ثمر نشوندن رسالت کاریشون بود. خبر جنگ با خبر تجاوز هواپیماهای دشمن از رادیو اعلام شد و این زمان رادیو میانداری خودش را آغاز کرد، میانداری که مقدس و مورد اعتماد بود. در آن دوران مقدس پیام‌های حضرت امام رحمت الله علیه از رادیو به گوش مردم می‌رسید و سازمان دهندگان و اراده کنندگان میدان‌های جنگ و فرماندهان دفاع مقدس از رادیو پیام‌هاشون رو منتقل می‌کردند. در برنامه یه پلکش امروز به نقش رادیو در ایام دفاع مقدس میپردازیم. دو مهمان رادیویی داریم، جناب آقای احمد طبعی از مجریان و نویسندگان و گویندگان و گزارشگران پیشکسوت رادیو و جناب آقای مجید جیرانپور از نویسندگان و گزارشگران پیشکسوت رادیو. به هر دو مهمان عزیز سلام عرض میکنم. آقای طبعی سلام، درود بر شما.
سلام جناب احمدی، روزتون بخیر، خوشحالم که هستید و هستیم و این برنامه هم رو آنتنه.
این سعادتیست، اولین بار البته که من در کنار استاد خودم نشستم.
بزرگوارید،
لطف دارید، قربونت برم. من آقای جیرانپور عزیز سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جنابادی و همکاران محترم.
درود بر شما. آقای طبعی آدم احساس ضعف میکنه.
چرا؟
که واقعا کنار استادش نشسته.
نه قربان، خواهش میکنم، ما همچنان شاگردیم.
همچنان... من هم شما رو دوست داشتم. آقای جیرانپور شما رو هم، البته آقای طبعی رو بیشتر میبینم. آقای جیرانپور رو سالهای گذشته من شما خاطرم هست، حالا شاید شما هم کمتر به یاد میارید، ولی خب من سالهای گذشته شما رو دیده بودم تو رادیو و این سالها شاید شما کمتر. آقای طبعی خب همچنان فعال هستن. خب از نظر سنی بگید که آقای طبعی، من از شما شروع کنم از آقای جیرانپور؟
هر تو که شما رو هست.
نه خب
شما. مجری شما هستید.
نه فرمایید،
الان همه چیز با شماست.
من نگاه میکنم به شما هر دو جوان هستید، ولی خب در هر صورت از آقای طبعی شروع کنیم. آقای طبعی بفرمایید از چه سالی وارد رادیو شدید؟ یک حالا بیوگرافی اولی از کارتون به ما بگید و بعد وارد سوالات بشیم و همین سوالم از آقای جیرانپور خواهم پرسید.
حتما. من سال 60 وارد رادیو شدم و همون زمان شاید یک ماه نبود که من وارد شده بودم، رفتم جبهه، یعنی ماموریت جنگی بهم داده شد، رفتم جبهه، بودم تا الان. توی اون دوران اول با گزارشگری شروع کردم و بعدا نویسندگی، سردبیری، اجرای تلویزیون، گوینده رادیو، گوینده تلویزیون و بعد هم مدرس تو همه همین زمینه ها تا الان. بله، آنم که گهگاهی در خدمت شما و دوستان هستیم و در کنارتون برنامه‌ای که حالا هست رو داریم اجرا میکنیم.
درود بر شما. آقای جیرانپور شما بفرمایید چه سالی وارد رادیو شدید، چه کارهایی انجام دادید؟
من سال 1358 فکر کنم حدود مهر 1358 وارد رادیو شدم و تا الان هم ادامه داره دیگه همکاریم. با برنامه های مختلف کم و بیش هست. عرضم به حضور شما، بازم من در خدمت هستم دیگه. اگر تو این کاری که خودم انجام میدادم، اول با گزارشگری شروع شد، بعد نویسندگی، بعد احساس کردم که بود کار ما کم هست. اومدیم دوره هم تو تلویزیون ما دیدیم 10 نفر بودیم و بعد هم دیگه یه مقداری پامون کشیده شد به تلویزیون. بچه ها گفتن بیا تلویزیون، گفتن من نه، رادیو دیگه موندگارم دیگه. حالا بعد دیگه ادامه کار رو ما هم با تلویزیون ادامه دادیم، هم با رادیو. تو زمینای مختلف بود دیگه، بیشتر خبرنگاری بود، نویسندگی بود، تهیه کنندگی بود، فیلم برداری و هر کاری که تو جبهه لازم میشد ما پیش قدم بودیم دیگه.
بسیار عالی. خدمت دوستان بگم که آقای جیرانپور همراه خودشون حدود بالا نمیدونم 70-80 تا عکس هستش آوردن. البته خب من تو این سالها همه ای ما به نمایشگاه‌های مختلفی از دفاع مقدس رفتیم و یه سری عکس‌ها دیدیم و حالا بعضی عکس‌ها زیرنویس داره، مشخصه چه شخصیت‌هایی تو عکس هست، بعضی حالا نه نبوده. ولی الان با خود یک عکاسی داریم صحبت می‌کنیم که توضیح میدن این کی بوده، چه سالی بوده، نمیدونم. خیلی قشنگه. ای کاش شما هم میتونستین این تصاویر، این عکس ها رو ببین، عکس های واقعا نابی هستش. خب آقای طبیعی، بریم وارد گزارشگری بشیم که حالا امروز داریم نقش رادیو رو در ایام دفاع مقدس میخوایم بپردازیم. حضرت عالی کارتون رو شروع کردین توی رادیو و خب حالا سال بعدش هم وارد جبهه شدید، ماموریت خورد بهتون و رفتید جبهه. کار سختی بود نه؟
خیلی. اصلا گزارشگری یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارهای رسانه‌ای در دنیاست، چون یک گزارشگر به تنهایی تهیه کننده است، صدا برداره، گوینده است، نویسنده است،
روانشناسه،
جامعه شناسه، کارگردانه. تمام این شغل‌ها دست یک نفر و اونم گزارشگر هست. گزارشگر رادیو این ویژگی رو داره. در تلویزیون باز چون گروه کار میکنه بخشیش کاسته میشه، ضمن این که باز گزارشگر در تلویزیون باید بدونه این موارد رو. کار پیچیده‌ای بود، به خصوص کار جنگ. ما تجربه جنگ رو نداشتیم و یکی از سخت‌ترین گزارش‌ها یا یکی از سخت‌ترین شغل‌ها برای گزارشگران جهان گزارشگران جنگیه. یعنی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین گزارش‌ها گزارش‌های جنگیه، چون در دل جنگ هستن و کاملا مستند دارن اونجا گزارش تهیه میکنن و اجرا میکنن. این نکته ای که بود گفتم، من درباره آقای جیرانپور هم یه نکته ای رو میخوام بگم. ایشون خودشون نمیگن، یعنی اولا ایشون پیشکسوت ما هستند. آقای جیرانپور ایشون آمریکا تحصیل میکردن، نمیدونم دوست داره بگم یا نه. آقای جیرانپور اگه اجازه میدید بگم.
خواهش.
ایشون بعد از انقلاب اومد ایران و بعد دوربین عکاسیشون همیشه باهاشون بود. عکاس خیلی خوبی هستن. شما حالا به عکسام که اشاره کردید، ما اکثر عکسایی که داریم و به یادگار رو آقای جیرانپور تو جبهه تهیه می‌کردن برامون. همینطور که خودشون هم اشاره کردن، ایشون عضو برنامه پاسداران بودن در رادیو و خیلی از شخصیت‌هایی که الان در کشور شخصیت‌های نامداری هستن با ایشون در برنامه پاسداران همکاری میکردن. به نوعی شاید بتونم این رو بگم که آقای جیرانپور سمت استادی به گردنشون دارن. حالا من نام نمیبرم شخصیت ها رو. و در تمام دوران 8 سال دفاع مقدس آقای جیرانپور رو ما هر موقع میخواستیم ببینیمشون تو منطقه عملیاتی میدیدیمشون. بارها و بارها ایشون مجروح شدن و بعدا من به شوخی به بعضی از همکاران دوستان میگم که در عجبم که چطور ایشون همچنان با ما هستند. یعنی من بارها و بارها میدونستم که ایشون داره آسیب میبینه و حتی یه موقعی خبر پودر شدنشون رو ما میدیدیم و میشنیدیم.
حال
این حالت رو خواستم درباره آقای جیرانپور اینو بگم که این عظمتی که الان مقابل ما نشستن داره این شخصیت و این ویژگی هستن و من احترام ویژه‌ای برای ایشون قائلم.
ما هم همینطور. آقای جیرانپور، آقا شما چند ساله آقای جیرانپور تو جبهه بودیم؟
من تقریبا قبل از اینکه جنگ شروع بشه درگیر مناطق عملیات کردستان بودم، یعنی اونجا هم ضد انقلابش فعال بود و جنگ رو هم قبل از اینکه شروع بشه من اونجا تجربه داشتم، تو درگیری‌های پاوه بودم. بعد با شهید
نه خب چیکار می‌کردید؟ یعنی خب تو درگیری داخلی شما بازم همین کار رسانه‌ای می‌کردید؟
من گزارشات می‌گرفتم، عکاسی می‌کردم، مطلب مثلا می‌نوشتم اینها. بعد این تجربه آمادگی رو داشتیم
داشت.
که روز اول جنگ که شروع شد من بلند شدم رفتم اهواز و تا تقریبا من دو سه تا عملیات نبودم دیگه، بقیه رو من تو تمام جنگ بودم دیگه، اونم بخاطر اینکه مجروح شده بودم نتونستم کربلفج 3 و 4 بود من نتونستم شرکت بکنم با عملیات مرصاد، ولی بقیه حتی موقعی هم که جنگ نبود ما باید میرفتیم. یعنی
موقع عملیات نبود
جنگ رو باید ما گرم نگرم داشتیم دیگه. یعنی اون موقع هم که جنگ هم اگر خبری نبود عملیات، ما میرفتیم برای تهیه گزارش و خبر اینها با رزمندگان مصاحبه داشتیم و حالا هوای اونا رو منتقل میکردیم به مردم. یک پل ارتباطی بودیم این رادیو، اون موقع دو تا کانال بیشتر نبود دیگه، هم بین رادیو بودیم هم بین مردم.
بپردازیم به نقش رادیو در ایام دفاع مقدس. آقای طبعی، واقعا رادیو چقدر میتونست تاثیرگذار باشه؟
خیلی، یعنی به نوعی نمیتونم بگم سخنگوی جنگ رادیو بود، ولی اگرم بگم اقراق نکردم. همونطور که آقای جیگانپور اشاره کردن، رادیو خودش به عنوان یک سازمان، یک نهاد رسانه‌ای، پل ارتباطی بود بین عملیات و مناطق جنگی و مردم. اشاره کردن که دو تا شبکه داشتیم، از این دو تا شبکه هم یک شبکه فعالیت‌های جنگی رو ادامه میداد. اون شبکه ما مجلس رو دنبال میکرد و قرآن رو، به مسائل جنگی نمیپرداختن. یک رادیو ایران رو داشتیم و رادیو ایران عهده‌دار مجموعه این مسائل بود. در رادیو ایران ما یک گروهی داشتیم به عنوان گروه گزارش که یک مجموعه از گزارشگران عضو این گروه بودن و اینها میرفتن جبهه و برمیگشتن. نه تنها خود رادیو رو اداره میکردن از لحاظ خوراک، خلق اثر میکردن، حتی تلویزیون رو هم اداره میکردن. یعنی به تلویزیون هم گزارش میدادن که تلویزیون گاهی با اسلاید صدای همکاران ما رو از تلویزیون پخش میکرد به صورت خبر. لحظه به لحظه گزارشگران رادیو، لحظه به لحظه عرض میکنم آقای احمدی، گزارشگران رادیو در مناطق مختلف عملیاتی حضور داشتن. ما سه تا منطقه داشتیم، یه منطقه جنوب رو داشتیم، یه منطقه غرب رو داشتیم، یه منطقه شمال غرب رو داشتیم، کردستان رو.
بله.
سه تا قرارگاه داشتیم و یه قرارگاه مرکزی. توی این سه تا قرارگاه همیشه گزارشگران رادیو حضور داشتند و لحظه ای گزارش ها، خبر ها و رخداد ها رو اعلام میکردند.
بسیار عالی. حالا میپردازیم به نقش رادیو بیشتر، حالا با هم با آقای طبعی عزیز، هم با آقای جیرانپور عزیز. اما همونطور که دوستان مطلع هستن، دوستانی که الان در کنار من هستن،
خواهش میکنم،
ما دیروز روز مراسم 140 شهید 140 شهید و 40 روایت از تولیدات رادیو در رادیو ایران برگزار شد که به اتفاق صحبت آقای دکتر بخشی زاده معاون محترم صدای رادیو ایران رو در این بخش در این مراسم می‌شنویم.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
رادیو ایران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند
رونمایی روایت های رادیویی از زندگی شهیدان.
140 شهید،
140 روایت.
دفاع مقدس و گرامی داشته یکی از بهترین روزهای ملت ایران، یکی از وظایف مهم رسانه است که همیشه در طول این چند سال رسانه نسبت به گرامی داشته این ایام اهتمام ویژه خودش رو داشته. مادر بزرگواری بود، در این دنیا دو فرزند داشت، شوهرش رو از دست داده بود وقتی بچه هاش کوچیک بودن، با کارگری بچه ها رو بزرگ کرد، یک دختر و یک پسر. جنگ شروع شد، بر طبل جنگ نواخته شد. غیرتمندان خجالت می‌کشیدند تو کوچه‌های این مملکت راه بره.